بخش 11 رمضان ماه نورانی شدن و خودسازی.
ماه رمضان در پیش است. در ماه رمضان هم باید به خودمان برسیم، هم باید به مردم برسیم. ضمناً بدانیم که اگر به خودمان نرسیم، به مردم هم نمی شود رسید. این دعاهای ماه رمضان، این روزه ماه رمضان، این مناجات ها، این تضرع ها، این اذکار، این نوافل در ماه رمضان، همه برای این است که ما خودمان را اول کمی نورانی کنیم. اگر نورانی شدیم، آن وقت می توانیم به دیگران هم برسیم. و الا اگر نورانی نشدیم که نمی توانیم دیگران را نورانی کنیم. هرچه هم بگوییم، زیادی خواهد بود، مضر خواهد بود و مفید واقع نخواهد شد. امیدواریم خدای متعال توفیق دهد هم خودمان را بسازیم، هم بتوانیم به سازندگی و معنویات و روحیات مردم کمک کنیم و خداوند قلب مقدس ولی عصر نسبت به ما مهربان کند و ما را مشمول دعایان بزرگوار قرار دهد.
رمضان فرصت خودسازی و رهایی از گرفتاری‌های مختلف.
ماه رمضان فرصت خوبی برای خودسازی است. ما همان ماده خام هستیم که اگر روی خودمان کار کردیم و توانستیم این ماده خام را به شکل‌های برتر تبدیل کنیم، آن کار لازم در زندگی را انجام داده ایم. هدف حیات همین است. وای به حال کسانی که روی خودشان از لحاظ علم و عمل کاری نکنند و همانطور که وارد دنیا شدند، به اضافه پوسیدگی‌ها و ضایعات و خرابی‌ها و فسادها که در طول زندگی برای انسان پیش می‌آید، از این دنیا بروند. مؤمن باید به طور دائم روی خودش کار کند، به طور دائم. نه اینکه خیال کنید به طور دائم زیادی است یا نمی شود، نه، هم می شود هم زیادی نیست. اگر کسی مراقب خود باشد، مواظب باشد کارهای ممنوع و کارهایی را که خلاف است انجام ندهد و راه خدا را با جدیت بپیماید، موفق می شود. این همان خودسازی دائمی است و برنامه اسلام متناسب با همین خودسازی به طور دائم است. این نماز پنجگانه، پنج وقت نماز خواندن، ذکر گفتن، ایاک نعبد و ایاک نستعین را تکرار کردن، رکوع کردن، به خاک افتادن و خدای متعال را تسبیح و تحمید و تحلیل کردن برای چیست؟ برای این است که انسان به طور دائم مشغول خودسازی باشد. منتها گرفتاری ها زیاد است و همه گرفتاریم. گرفتاری زندگی، گرفتاری معاش، گرفتاری امور شخصی، گرفتاری اهل و اولاد و انواع گرفتاری ها مانع می شود که ما به خودمان آنچنان که شایسته است برسیم. لذا یک ماه رمضان را که خدای متعال قرار داده است، فرصت مغتنمی است. این ماه را از دست ندهید. مقصودم این است که اگر نمی توانیم به طور دائم در حال مراقبت و ساخت و ساز خودمان باشیم، اقلن ماه رمضان را مغتنم بشماریم. شرایط هم در ماه رمضان آماده است. یکی از بزرگترین شرایط همین روزه است که شما می گیرید. این یکی از بزرگترین توفیقات الهی است. توفیق یعنی چه؟ توفیق یعنی اینکه خدای متعال چیزی را برای انسان مناسب بیاورد. با واجب کردن روزه، خدای متعال زمینه مناسبی را برای من و شما به وجود آورده است که قدری در این ماه به خودمان برسیم. روزه نعمت بزرگی است. با واجب کردن روزه، خدای متعال زمینه مناسبی را برای من و شما به وجود آورده است که قدری در این ماه به خودمان برسیم. روزه نعمت بزرگی است. شکم خالی است و مبارزه با نفس تا حدودی در اثنای روز از جهات مختلف وجود دارد. هر چه را دوست دارید نمی خورید و نمی آشامید و بسیاری از مشتهیات نفسانی را برای خودتان به مدت چند ساعت ممنوع می کنید. این یک مبارزه با نفس است. مبارزه با هواست و مبارزه با هوا در رأس تمام کارهای نیک و خودسازی ها قرار دارد.
رمضان ماه درمان بیماری های روحی و معنوی.
ماه رمضان زمینه بسیار خوبی است و خدای متعال این فرصت را به من و شما داده که در این ماه چنین امکانی را برای خودسازی پیدا کنیم. علاوه بر این که ساعات این ماه بسیار با برکت است و خدای متعال از لحاظ طبیعی این لحظات و ساعات را این گونه قرار داده است، ساعات بسیار مغتنمی هم هست. یک رکعت نماز شما، یک کلمه ذکر سبحان الله شما، مختصر صدقه دادن شما و یک صله رحم کوچکی که در این ماه بکنید، مزیتی چند برابر بیشتر از وقتی همین امور در ماه غیر رمضان انجام می شود دارد. این فرصت، فرصت بسیار خوبی است. زمینه خوبی است که انسان در این ماه به خودش برسد. مثل طبیبی که با فردی بیمار مواجه است و آن بیمار به امراض متعددی مبتلا است. مرض قند دارد، فشار خون دارد، چربی خون دارد، استخوان درد دارد، روماتیسم دارد، زخم معده دارد و خلاصه انواع و اقسام مرض در او هست. طبیب حاذق که امراض او را می شناسد و راه علاجش را بلد است، با این بیمار چه کار می کند؟ اول سعی می کند بیماری های او را روی کاغذ بیاورد و ببیند به چه امراضی مبتلاست. اگر طبیب بعضی از بیماری های او را نشناسد و برای علاج بیماری دوایی بدهد که با بیماری دیگر ناسازگار باشد، ممکن است به جای اینکه او را علاج کند، بیچاره را به بیماری های دیگری هم مبتلا سازد. مثلا نداند که بیمار زخم معده دارد. بعد برای علاج روماتیسم او آسپرین بدهد. خب آسپرین علاج روماتیسم است. اما برای زخم معده بسیار مضر است. اگر طبیب این مرض را نشناسد و نداند که بیمار این مرض را هم دارد، ممکن است به جای اینکه او را علاج کند، بیچاره را به خونریزی معده هم مبتلا سازد. پس اول باید با دقت نگاه کند، دلسوزانه بیماری ها را پیدا کند و آن را بنویسد. بعد ببیند کدام مهمتر است، کدام فوتی تر است و کدام اصولی تر است. فرض بفرمایید اگر کسی معده ناراحتی دارد، هر دوایی به او بدهند نمیتواند به خوبی آن را جذب کند. یا اگر روده خرابی دارد، هر غذای مقوی بدهند و از آن بهره ببرد نمیتواند استفاده کند. راهش این است: اول آن مرضی را که از بقیه بیماری ها تأثیر منفیش بیشتر است و اگر خوب بشود تأثیر مثبت شفایش بیشتر است پیدا کنند. شما طبیب خودتان بشوید. برادر عزیز، هیچ کس مثل خود انسان نمیتواند بیماری های خودش را بشناسد. برخی بیماری ها در انسان هست که اگر مثلا شما به من بگویید تو دچار این بیماری هستی، عصبانی میشوم و بدم میآید. بگویند آقا شما مرد حسودی هستید. مگر کسی تحمل میکند که به او بگویند حسود؟ میگوید حسود خودت هستی. چرا اهانت میکنی؟ چرا بیخود میگویی؟ از دیگری حاضر نیستیم قبول کنیم. اما به خودمان که مراجعه می کنیم، می بینیم بله، ما متاسفانه از این بیماری ها داریم. سر هر کس را انسان کلاه بگذارد، از هر کس که پنهان کند، با خودش که دیگر نمی تواند. پس بهترین کسی که می تواند بیماری ما را تشخیص دهد، خودمان هستیم. بیاورید روی کاغذ، بنویسید. بنویسید حسد. بنویسید بخل. بنویسید بدخواهی برای دیگران. وقتی کسی به خیری میرسد ما ناراحت میشویم. بنویسید تنبلی در کار. بنویسید روح بدبینی به نیکان و صالحان. بنویسید بی‌اعتنایی به وظایف. بنویسید علاقه به خود. شدیداً به خودمان علاقه داریم. اگر بیماری های ما اینهاست، اینها را روی کاغذ بیاوریم. ماه رمضان فرصتی است که یکی یکی این بیماری ها را تا آنجایی که بشود برطرف کنیم. اگر برطرف نکنیم، این بیماری ها مهلک خواهند شد. هلاک معنوی و واقعی. هلاک جسمی که چیزی نیست. اگر بیماری مهلکی در ما باشد یا احتمالش را بدهند، چقدر دست پاچه می شویم؟ شب خواب ما نمی برد. بهترین دکترها را پیدا می کنیم. می گوییم نکند این قده‌ای که در بدن من است، در دست من است، زیر پوست من است، سرطان باشد. از تصورش کلی وحشت می کنیم. آخرش چه؟ آخرش مردن است. حالا نشد، یک سال دیگر، دو سال دیگر، 10 سال دیگر. به قول نظامی گنجوی، اگر 100 سال مانی ور یکی روز، بباید رفت از این کاخ دل افروز. ماندنی که نیستیم، چند سباهی کمی این ور، کمی آن ور، تمام خواهد شد. هلاکت جسمانی این است و اینقدر از آن می ترسیم. هلاکت معنوی یعنی برای ابد دچار عذاب الهی شدن. یعنی در زندگی جاودان ابدی از همه نعمتها و لذتها و چشم روشنیهایی که خدا برای من و شما معین و مقرر کرده محروم ماندن. انسان به قیامت نگاه کند و ببیند خدای متعال به بعضی از بندگانش، همین افرادی که با آنها معاشریم و آنها را در کوچه و محله میبینیم، به همکار اداری، به دوست دوران تحصیل یا به یک رفیق بگو بشنو برای برخی کارها و مجاهدتها که در این دنیا داشته اند، مقامات عالی میدهد. آنها را به بهشت میبرد، از عذاب دورشان میدارد و از عقبات قیامت نجاتشان میدهد. و ما به خاطر تنبلی، به خاطر نرسیدن به خود و به خاطر یک لحظه غفلت از همه آنها محروم مانده ایم. آن وقت است که حسرت گریبان انسان را می گیرد. کار هم دیگر از کار گذشته است و حسرت هم فایده ای ندارد. این هلاکت معنوی است. برادران و خواهران، اگر به خودمان نرسیم بدبختی است، روسیاهی است، محرومیت است، از چشم خدا افتادن است، از مقامات معنوی دور ماندن و از نعیم ابد الهی تهی دست ماندن است. پس باید به خودمان برسیم. ماه رمضان فرصت خوبی است. کتاب‌های اخلاق هم خوشبختانه در اختیار هست. لکن آن چیزی که آدم از مجموع می‌فهمد و آنچه مهم است، این است که انسان بتواند هوا و هوس خود را کنترل و مهار کند. این اساس قضیه است.